فصل پنجم، قتل. بلافاصله اتومبیلم را از گاراژ خارج کردم و به سرعت به طرف فرنلی به راه افتادم. پیاده که شدم با بی‌صبری زنگ زدم و چون پاسخی نیامد دوباره زنگ زدم. صدای زنجیر به گوشم خورد و بعد پارکر که در قیافش هیچ نشانی از هیجان دیده نمی‌شد میان در ظاهر شد. او را به کناری زدم و وارد شدم. به تندی پرسیدم: کجاست؟ کی کجاست آقا؟ اربابت آقای آکروید. اینطوری نیست به من زل بزن. به پلیس خبر دادی؟ پارکر در حالی که با تعجب به من نگاه میکرد گفت: پلیس آقا؟ پلیس؟ حالت خوبه پارکر؟ اگه همونطور که گفتی اربابت به قدر رسیده؟ پیش خدمت فریادی کشید: ارباب به قتل رسیده؟ غیر ممکنه. حالا نوبت من بود که با تعجب به او نگاه کنم. تو 5 دقیقه پیش به من تلفن نکردی که بگی جسد آقای آکرویدو پیدا کردین؟ من آقا؟ خیر آقا، چرا باید چنین کاری میکردم؟ میخوای بگی که همش دروغ بوده و هیچ اتفاقی برای آقای آکروید نیفتاده؟ ببخشید آقا، کسی که به شما تلفن زد اسم منو گفت؟ دقیقاً کلماتی که شنیدم برات بازگو میکنم. دکتر شپارد، من پارکر هستم، پیش خدمت ساختمون فرنلی. دکتر، ممکنه هرچی زودتر خودتونو برسونین؟ آقای آکروید به قتل رسیده. من و پارکر در سکوت به هم نگاه میکردیم. بالاخره با لحن ناراحتی گفت: شوخی نابجایی بوده آقا. چطور مردم میتونن اینطور دروغ بگن؟ بی مقدمه پرسیدم: آقای آکروید کجاست؟ خیال میکنم هنوز توی اتاق کارشون باشن آقا. خانوما به قسمت خودشون رفتن و سرگورد بلانت و آقای ریموند هم در اتاق بیلیارد هستن. گفتم: من میرم یه سری به اونجا بزنم. میدونم نمیخواد کسی مزاحمش بشه، اما این تلفن خیالمو ناراحت کرده. میخوام مطمئن بشم که حالش خوبه. حتما آقا، خود منم نگران شدم. اگه اجازه بدین تا دم در خدمتتون باشم. حتما، بریم. در حالی که پارکر به دنبالم بود، از دری عبور کردم. از رخکن کوچکی که پله‌هایش به اتاق خواب آکروید منتهی میشد گذشتم و به در اتاق کار کوبیدم. کسی پاسخ نداد. دستگیره را گرداندم. در قفل بود. پارکر گفت: اجازه بدید آقا؟ و با چابکی که از شخصی به آن هیکل بعید بود روی یک زانو نشست و چشمش را به سوراخ کلید گذاشت. سپس در حالی که بلند می شد گفت: کلید از داخل توی جا کلیدیه. آقای آکروید حتما در رو قفل کرده و بعدم بدون شک خوابش برده. خم شدم تا چیزی را که پارکر گفته بود خودم ببینم. همه چیز طبیعی به نظر میرسه. اما پارکر، باید ارباب تو بیدار کنم، چون تا خودش به من نگه که حالش خوبه خیالم راحت نمیشه. پس از این حرف دستگیره در را تکان دادم و فریاد زدم: آکروید، 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 یه لحظه بیا دم در. پاسخی نیامد. از روی شانه به پشت نگریستم و با تردید گفتم: دلم نمیخواد اهل خونه رو به وحشت بندازم. پارکر در بین رخکن و راهروی بزرگ را بست. همان راهرویی که از آن گذشته بودیم. گمان نکنم دیگه کسی چیزی بشنوه آقا. اتاق بیلیارد در اون طرف خونه است. قسمت خانوما و آشپزا هم همینطور. سری تکان دادم و سپس با تنی محکم به در زدم. بعد خم شدم و از سوراخ کلید فریاد زدم: آکروید، آکروید، من شپارد هستم. بذار بیام تو. سکوت همچنان برقرار بود. هیچ نشانی از زندگی در اتاق دربسته ظاهر نشد. من و پارکر به هم نگاه کردیم. گفتم: من، یا بهتر بگم ما 2 نفر، باید اون در رو بشکنیم. مسئولیتشو من به عهده میگیرم. پیش خدمت با لحنی تهدیدآمیز گفت: اگه آقا تصور میکنن که... حرفش را قطع کردم. حتما، چون حالا دیگه واقعا برای آقای آکروید نگرانم. به اطرافم نگریستم و صندلی بزرگی از چوب بلوط را برداشتم. به کمک پارکر آن را به قفل در زدم. با ضربه سوم قفل شکست و ما به داخل اتاق رفتیم. آکروید در همان مبلی که دیده بودمش کنار شومینه بود. سرش به پهلو خم شده بود و درست بالای یقه لباسش شیء فلزی درخشانی دیده می شد. من و پیش خدمت جلو رفتیم و به روی بدنی که در مبل فرو رفته بود خم شدیم. پارکر ناله ای کرد و آهسته گفت از پشت زدن، وحشتناکه. پیشانی عرق کرده اش را با دستمالی پاک کرد و سپس دستش را به سوی خنجر برد. فوری گفتم نباید دست بزنی، زود برو به پلیس تلفن کن، بعد به آقای ریموند و سرگورد بلانت خبر بده. بسیار خوب آقا. پارکر به سرعت خارج شد. مدام پیشانیش را خشک می کرد و من اندک کاری را که لازم بود انجام دادم. سعی می کردم جای جسد را تغییر ندهم و به خنجر هم دست نزنم. این کار فایده‌ای هم نداشت، چون مشخص بود که آکروید مدت هاست که مرده است. بعد صدای مضطرب ریموند جوان را شنیدم که ناباورانه می گفت چی میگی؟ غیر ممکنه، دکتر کجاست؟ در آستانه در پیدا شد و سپس نگهبانی ایستاد. رنگش کاملا پریده بود. دستی او را به کناری زد و هکتور بلانت وارد شد. ریموند گفت خدای بزرگ، پس حقیقت داره؟ بلانت مستقیم به سوی جسد آمد و به رویش خم شد. خیال کردم که او هم مثل پارکر میخواهد خنجر را بیرون بکشد. بازویش را گرفتم و دورش کردم. برایش توضیح دادم. نباید به چیزی دست زد، چون پلیس باید جسد رو در همون حالتی که بوده ببینه. بلانت فوری پذیرفت. صورتش مثل همیشه بدون حالت بود. اما تصور کردم که هیجانی در آن دیده می شود. جفری ریموند حالا به ما پیوسته بود و از روی شانه بلانت به جسد می نگریست. با صدای خفه‌ای گفت وحشتناکه. خونسردیش را به دست آورده بود. اما هنگامی که خواست عینکی را که معمولاً بر چشم داشت پاک کند، دیدم که دستش می لرزد. گفت فکر میکنم دلیل جنایت دزدی باشه. قاتل چطور وارد اتاق شده؟ از راه پنجره؟ چیزی مفقود نشده؟ همونطور که حرف میزد به طرف میز کار رفت. من به آهستگی پرسیدم تصور میکنید دزد بوده؟ چطور ممکنه چنین عملی دلیل دیگه ای داشته باشه؟ مسئله خودکشی که در بین نیست. با آرامش گفتم هیچ کسی قادر نیست به این صورت به خودش ضربه بزنه. قتل مشخصه، اما چرا اینقدر صورت گرفته؟ بلانت به آرامی گفت راجر هیچ دشمنی در این دنیا نداشت. حتما دزد بوده، اما چه چیزی دزدیده شده؟ ظاهرن که چیزی جابجا نشده. به اطرافش نگریست. ریموند مشغول مرتب کردن کاغذها روی میز بود. بالاخره گفت به نظر من که چیزی کم نیست. قفل هیچ کدوم از کشوها هم نشکسته. خیلی عجیبه. بلانت حرکت خفیفی به سرش داد و گفت چند تا نامه روی زمین افتاده. نگاه کردم. 3-4 تا نامه هنوز آنجا بود. همون جایی که آکروید همون موقع آنها را انداخته بود. اما پاکت آبی رنگی که نامه خانم فرارز در آن بود ناپدید شده بود. دهانم را باز کردم تا حرفی بزنم، اما درست در همان لحظه صدای زنگی به گوش رسید. صداهای درهم و برهمی از راه رو شنیده شد و پارکر با بازرس پلیس محلی و 1 نفر پاسبان وارد شدند. بازرس گفت شب بخیر، تسلیت میگم. آدم نازنینی مثل آقای آکروید. پیش خدمت گفت که به قتل رسیده. دکتر، این مرگ نمیتونه خودکشی یا حادثه ای از این قبیل باشه؟ پاسخ دادم به هیچ وجه. آه چه اتفاق وحشتناکی. به جسد نزدیک شد و در حالی که به اون اشاره می کرد پرسید: به اون دستم زدین؟ حرکتش ندادم، فقط مرگش رو تشخیص دادم که اونم کار دشواری نبود. که اینطور، همه یه نشانه ها حاکی از اینه که قاتل فرار کرده، یا لااقل فعلا فرار کرده. حالا همه چیز رو برام توضیح بدین. جسد رو چه کسی پیدا کرد؟ ماجرا را با دقت برایش شرح دادم. گفتید به شما تلفن کرد؟ سرپیش خدمت؟ پارکر با حرارت گفت: من هیچ تلفنی نکردم. در تمام طول شب به تلفن نزدیکم نشدم. همه خدمتکارا میتونن در این باره شهادت بدن. خیلی عجیبه دکتر. آیا صدایی که شنیدین به صدای پارکر هیچ شباهتی داشت؟ نمیتونم با اطمینان بگم. در اون لحظه باور کرده بودم. خب بله، خلاصه این که شما اومدید اینجا، قفل در رو شکستین و بیچاره آقای آکروید رو در این حالت پیدا کردین. دکتر، فکر میکنین چه مدتی که مرده؟ گفتم حداقل نیم ساعت، شایدم بیشتر. در از داخل بسته بود. گفتین پنجره چطور؟ پنجره رو خودم اول شب به درخواست آقای آکروید بستم. بازرس به طرف پنجره رفت. پرده را کنار زد و گفت: به هر حال فعلا که بازه. پنجره در حقیقت باز بود. بازرس چراغی برداشت و قاب پنجره را روشن کرد. گفت: قاتل از اینجا خارج شده. از همینجا وارد شده. نگاه کنید. در نور چراغ چندین جای پا دیده می شد. رد کفش بود با پاشنه لاستیکی. یکی از جای پاها به سمت داخل بود و دیگری که کمی روی آن اولی را پوشانده بود به سوی خارج. بازرس گفت: قضیه کاملا روشنه. آیا چیز ارزشمندی هم گم شده؟ جفری ریموند سرش را به علامت نفی تکان داد. من متوجه چیزی نشدم. آقای آکروید هرگز چیز قیمتی در این اتاق نگه نمی داشت. بازرس گفت: قاتل پنجره بازی دیده، از اون بالا اومده و وارد اتاق شده. چشمش به آقای آکروید افتاده که در اینجا نشسته و بیشک چرت هم می زده. از پشت به اون ضربه زده. بعد دست و پاشو گم کرده و در حالی که رد پاهایی کاملا مشخص به جا گذاشته فرار کرده. راحت میشه پیداش کرد. هیچ ناشناس مشکوکی در این اطراف مشاهده نشده؟ ناگهان گفتم: اوه، چی شده دکتر؟ امشب به مردی برخوردم. درست موقعی که از در باغ خارج میشدم از من راه فرنلی پارک رو پرسید. چه ساعتی بود؟ درست ساعت 9. موقعی که از در نرده‌ای با خارج می شدم، زنگ ساعت رو شنیدم. مرد چه مشخصاتی داشت؟ به بهترین وجهی که می توانستم او را توصیف کردم. بازرس رو به سرپیش خدمت کرد و پرسید: مردی با این مشخصات جلوی در ورودی دیده نشد؟ خیر آقا، امشب هیچ کس نیومد. جلوی در قسمت خدمتکاران چی؟ فکر نمی کنم آقا، ولی باز می پرسم. قدمی به سوی در برداشت، اما بازرس دستش رو بلند کرد و گفت: نه متشکرم، تحقیقاتم رو خودم انجام میدم. اما اول دلم می خواد لحظه مرگ رو کمی دقیق تر مشخص کنم. آقای آکروید آخرین بار کی زنده دیده شد؟ گفتم: احتمالاً من دیدمش. موقعی که ترکش می کردم. بذارین ببینم، حدود 9:50 بود. به من گفته بود که نمی خواد کسی مزاحمش بشه و منم دستورش رو به پارکر ابلاغ کردم. پارکر هم با احترام حرف من رو تصدیق کرد. ریمون گفت: آقای آکروید حتماً در ساعت 9:30 هنوز زنده بود، چون صدای حرف زدنش رو شنیدم. با چه کسی حرف می زد؟ نمیدونم. اون لحظه خیال کردم هنوز دکتر شپارد پیش اونه. وقتی صداش رو شنیدم خواستم درباره یه کاری که به من سپرده بود ازش سوال کنم. و بعد ناگهان یادم اومد که گفته بود میخواد با دکتر تنها بمونه و منم دیگه وارد اتاقش نشدم. اما حالا معلوم شد که دکتر قبلن خونه رو تک کرده بودن. گفتم من ساعت 9:30 وارد خونه شدم و درست بعد از اون که به من تلفن شد از خونه بیرون اومدم. بازرس پرسید چه کسی ممکنه ساعت 9:30 با اون بوده باشه؟ شما نبودین آقای؟ معرفی کردم. آقای بلانت. بازرس با لحنی که جنبه احترام آمیز به خود گرفته بود پرسید سرگرد هکتور بلانت؟ بلانت فقط سری به علامت تصدیق تکان داد. بازرس به ادامه گفته هایش پرداخت. آقا، تصور می کنم که شما رو در اینجا دیده باشم. اما فوری به جا نیاوردمتون. شما سال گذشته در ماه مه خونه آقای آکروید اقامت نداشتین؟ بلانت تصحیح کرد. ماه جوان. درسته، ماه جوان بود. سوالی رو که لحظه ای پیش از شما کردم تکرار می کنم. ساعت 9:30 با آقای آکروید نبودین؟ بلانت سرش را تکان داد و گفت بعد از شام دیگه اونو ندیدم. بازرس دوباره به طرف ریمون برگشت. گفتگوها رو هم شنیدین؟ منشی آکروید گفت فقط قسمتایی از گفتگوها رو شنیدم و چون فکر می کردم آقای آکروید با دکتر شپارد حرف میزنه از چیزی که شنیدم خیلی تعجب کردم. تا اونجایی که میتونم به یاد بیارم آقای آکروید میگفت برداشتایی که از سرمایم شده اخیراً اونقدر زیاد بود که تصور میکنم نتونم تقاضای شما رو برآورده کنم. من فوری دور شدم و دیگه چیزی نشنیدم. اما خیلی متعجب بودم چون که دکتر شپارد جمله‌اش رو تمام کردم. نه برای خودش قرض میخواد نه برای دیگران. بازرس با حالتی متفکرانه گفت تقاضای پول شاید نشونه بسیار مهم میباشه. بعد به سوی سرپیش خدمت برگشت و پرسید پارکر گفتید که شما امشب شخصاً هیچ کس رو به خونه راه ندادین؟ همینطوره آقا. پس باید خود آقای آکروید در رو به روی این مرد ناشناس باز کرده باشه. با این حال نمی فهمم. و اینجا بود که آقای بازرس عمیقاً به فکر فرو رفت. پس از لحظه ای گفت به هر حال یک چیز ثابت شده و اون اینکه آقای آکروید ساعت 9:30 هنوز زنده بوده و ساعت 9:30 آخرین زمانیه که ما اطمینان داریم او هنوز زنده بوده. پارکر سرفه‌ای کرد و این عمل باعث شد تا بازرس فوری متوجه شود. بعد سریع از او پرسید چی شده؟ باید ببخشید آقا اما دوشیزه فلورا بعد از این ساعت عموشون رو دیدن. دوشیزه فلورا؟ بله آقا، حدود ساعت 9:45. بعد به من گفت که آقای آکروید دیگه نمیخواد کسی مزاحمش بشه. آقای آکروید به اون گفته بود چنین دستوری به شما بده؟ دقیقاً خیر آقا. داشتم برای آقا سودا می بردم که دوشیزه فلورا که داشتن از اتاق کار خارج می شدن جلوی منو گرفتن و گفتن که عموشون نمیخواد دیگه کسی وارد اتاق کارش بشه. بازرس با دقتی بیش از گذشته به سرپیش خدمت نگریست. مگه قبلن به شما نگفته بودن که آقای آکروید میخواد تنها باشه؟ پارکر به لکنت افتاد و دستهایش شروع کرد به لرزیدن. بله درسته آقا. با این همه میخواستین وارد اتاقش بشین؟ فراموش کرده بودم، یعنی همیشه در اون ساعت براشون سودا میبردم آقا. من طبق عادت این کارو کردم آقا، بدون اینکه فکر کرده باشم. در آن لحظه بود که متوجه هیجان شدید پارکر شدم. تمام اعضای بدنش می لرزیدند. بازرس گفت من باید فوری دوشیزه آکروید رو ببینم. فعلا این اتاقو به همین صورتی که هست می زاریم بعد از اینکه با دوشیزه فلورا حرف زدم بر می گردم. اما حالا فقط محض احتیاط پنجره رو می بندم. پنجره را بست. سپس به سوی رخکن به راه افتاد و ما هم دنبالش رفتیم. کنار پلکان لحظه ای ایستاد و به آن نگریست. سپس برگشت و به پاسبان گفت: جونز، بهتر همینجا بیستی تا اگر کسی خواست وارد اتاق بشه ممانعت کنی. پارکر با احترام تمام مداخله کرد: خیلی عذر میخوام آقا. اگه دری رو که به راه روی بزرگ منتهی میشه ببندین، دیگه کسی نمیتونه وارد اینجا بشه، چون این پلکان تنها به اتاق خواب و حمام آقای آکروید راه داره. از این قسمت به اون طرف خونه هیچ راهی وجود نداره. قبلن یک در بود، اما آقای آکروید جلوش دیوار کشید، چون میخواست خودش رو در آپارتمانش کاملا تنها حس کنه. برای روشن‌تر شدن موضوع، نقشه اجمالی قسمت سمت راست خانه را تهیه کردم. پلکان کوچک، همانطور که پارکر گفت، به یک اتاق بزرگ که از برداشتن دیوار بین دو اتاق کوچکتر به وجود آمده و کنار حمام و توالت قرار دارد، منتهی می شود. بازرس با نگاهی آنجا را وارسی کرد. وارد راه روی بزرگی شدیم و او در را پشت سرش بست و کلید را در جیبش گذاشت. سپس با صدایی آهسته به پاسبان دستوراتی داد و او آماده شد که برود. بازرس گفت: ما بعد به این جاپاها می پردازیم. اول باید با دوشیزه آکروید حرف بزنم، چون اون آخرین کسی بوده که عموشو زنده دیده. خبر قتل رو شنیده؟ ریمون به علامت نفی سرش را تکان داد. پس بهتره فعلا در این باره چیزی به اون نگین، چون در حالت طبیعی بهتر به پرسش هام پاسخ میده. بگید دزدی شده و بخواید که لباس بپوشه و بیاد به چند پرسش جواب بده. ریموند رفت و چند لحظه بعد برگشت و گفت: دوشیزه آکروید الان میان. من همون چیزی رو که گفتین به اطلاعش رسوندم. فلورا در کمتر از 5 دقیقه آمد. کیمونوی ابریشمی گلی رنگی بر تن داشت و مضطرب به نظر می رسید. بازرس به طرفش رفت و مؤدبانه گفت: شب بخیر خانم. ما تصور می کنیم که کسی به قصد دزدی وارد خونه شده و از شما می خواهیم که به ما کمک کنین. این اتاق چیه؟ اتاق بیلیارده. بفرمایین در این اتاق بشینین. فلورا روی کاناپه بزرگی که کنار اتاق قرار داشت نشست و به بازرس نگاه کرد. درست سردر نمیارم. چه چیزی دزدیده شده؟ چه اطلاعاتی می خواهیم که به شما بدم؟ فقط همینه خانم. پارکر میگه شما حدود ساعت 10:15 کم از اتاق کار عموتون خارج شدین. درسته؟ کاملا درسته. رفته بودم به اون شب بخیر بگم. آیا دقیقاً همون ساعت بود؟ فکر کنم، اما دقیقاً نمیتونم بگم. شاید کمی دیرتر بود. عموتون تنها بود؟ بله، دکتر شپارد رفته بود. آیا متوجه پنجره شدین؟ پنجره باز بود یا بسته؟ فلورا سرش را تکان داد و گفت: اینو نمیتونم بگم، چون پرده افتاده بود. آیا عموتون مثل همیشه بود؟ تصور میکنم بله. ممکنه دقیقاً به ما بگین بین شما چی گذشت؟ فلورا مدتی مکث کرد، انگار میخواهد همه چیز را به یاد بیاورد. من وارد شدم و گفتم: شب بخیر عمو جون، من میرم بخوابم چون امشب خیلی خستم. اون چیزی گفت که من نفهمیدم. به طرفش رفتم و بوسیدمش. گفت که لباسم خیلی به هم میاد. بعد از من خواست که برم چون خیلی کار داره. منم از اتاقش بیرون اومدم. مخصوصاً تأکید نکرد که نمیخواد کسی رو ببینه؟ آه چرا، فراموش کردم. به من گفت به پارکر بگو امشب به هیچی احتیاج ندارم و نمیخوام کسی مزاحمم بشه. من موقع خارج شدن از اتاقش پارکر رو دیدم و دستور عمومو به اون ابلاغ کردم. بازرس گفت: بسیار عالی. نمیخواید به من بگید چه چیزی دزدیده شده؟ بازرس با تردید گفت: ما دقیقاً نمیدونیم. نگاهی وحشت زده از چشمان دختر جوان گذشت و او با یک حرکت بلند شد. چه اتفاقی افتاده؟ چیزی رو از من پنهان می کنین؟ هکتور بلانت با آرامش همیشگی خود را بین دختر جوان و بازرس قرار داد. فلورا دستش را کمی دراز کرد. بلانت دستش را در دستانش گرفت و آهسته ضربه هایی به آن زد. کاری که آدم با بچه های کوچک می کند و فلورا به طرفش برگشت. گویی می خواست در آن حالت سرد بیروحش آرامش و پناهی بجوید. بلانت گفت فلورا خبر بدی برات دارم. خبر بدی برای همگی ما. عموت راجر چی؟ برات مصیبت بزرگیه. راجر بیچاره مرده. فلورا از او دور شد. چشمانش از وحشت گشاد شده بودند. آهسته پرسید کی؟ بلانت با لحن سنگینی گفت احتمالاً کمی بعد از اون که ترکش کردی. فلورا دستش را به گلویش برد. فریاد کوتاهی کشید و افتاد. اما من به سرعت جلو رفتم و او را گرفتم. بیهوش شده بود. من و بلانت او را به طبقه اول بردیم و روی تخت خوابش گذاشتیم. بعد از بلانت خواستم خانم آکروید را بیدار کند و خبر را به اطلاعش برساند. فلورا زود به هوش آمد. مادرش را به نزدش آوردم و به او گفتم چگونه از دخترش مراقبت کند. سپس با عجله پایین رفتم.